آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست‌های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزودی دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. همونطور که در اپیزود قبلی گفتم، این قسمت میرم سراغ دیگر ساخته غلامعلی عرفان، فیلم گفت هر سه نفرشان. این اثر به همراه فیلم آقای هیروگلیف در سال 1358 تولید و سال 59 آماده نمایش شدند، اما هیچ کدوم اکران عمومی نشدن و به بایگانی تاریخ سینمای ایران پیوستند. این موزیکی هم که الان میشنوین موسیقی متن همین فیلم گفت هر سه نفرشان، ساخته فریدون شهبازیان که بعداً در یک آلبوم موسیقی با اشعار احمد شاملو و با خوانندگی محمد رضا شجریان هم منتشر شد. بریم سراغ ماجراهای تولید و توقیف فیلم
گفت هر سه نفرشان.
سالهای پایانی دهه 50 یک مرد جوان از زندان آزاد میشه. سه روایت وجود داره درباره گذشته این زندانی و دلیل بازداشتش. سه همبند سابق سه روایت تعریف میکنن درباره این شخص. حتی درباره اسم این فرد هم تناقض وجود داره. اسحاق، پرویز و حتی در روایتی این شخص مهندس خطاب میشه. نقش این زندانی رو صادق هاتفی بازی میکنه و راوی اول فیلم هم فیروز بهجت محمدی هست.
منو ببخشین که در شروع آشناییمون اینطور صریح و بی‌پرده از شما انتقاد میکنم. امیدوارم حمله بر بی‌ادبی و یا منظورمو که میفهمین. شما آدم ساده و زودباوری هستین. سادگی به جای خود. از این به بعد میتونم به شما اعتماد کنم. هرچند من مطلب پوشیده ای ندارم. این که جهوده رازی نیست، همه میدونن، جای تعجب نداره. ولی متعجب خواهید شد که اگر بگم اسمش پرویزه، نه یعقوب و یا اسحاق و یا یوسف، چه میدونم بقیه اسما. حتم دارم یه اسم جهودی هم داره که از همه پنهان کرده.
یک روایت این جوان زندانی و از پدری ناشناس و مادری لهستانی میدونه که در جنگ جهانی دوم پس از قتل مادرش توسط نیروهای متفقین به خارج از ایران برده شده و بعداً به عنوان جاسوس اسرائیل به ایران برگشته و دستگیر شده. روایت دیگه اونو معشوق زنی لهستانی و همسر کاردار یک سفارت میدونه که با گزارش شوهر زن به زندان افتاده. در روایتی دیگر هم عنوان میشه که این شخص برای بردن جواهرهای همسرش به ایران برگشته و به اشتباه دستگیر شده.
گفتید چه مدت؟
با کی؟
سوال نکنید.
ولی من باید بدونم منظورتون کیه.
کاردار سفارتخانه.
بله، خیلی وقته.
و شما ارتشی هستید؟
بله.
چه مدت؟
از مدت‌ها پیش با این مرد آشنا بودم.
از کی؟
والا یادم نیست. یک سال بیشتر میشه.
کجا آشنا شدید؟
چی فرمودین؟
کجا آشنا شدید؟
من هیچ اطلاعی ندارم. آقای مهندس هم به واسطه ایشون میشناسم.
یک ساله؟
چند ماهی بیشتر نیست.
رابطه؟
چی؟
رابطه.
پسر خوبی بود، آروم، فهیم، خوش‌ذوق.
شما هرچی دلتون خواست جواب میدین؟
شما نباید با آشنایی ساده من و آقای کاردار مخلوط کنی. من هرچی که بینمون گذشته بود همه رو تعریف کردم.
نقش راوی دوم و سوم و جعفر والی و آرمان بازی میکنن. آرمان بازیگر سینمای فارسی که معروف ترین فیلمش گنج قارون بود و برای اولین و آخرین بار بعد از انقلاب اسلامی در ایران در فیلم گفت هر سه نفرشان جلوی دوربین رفت. در اپیزود قبلی براتون درباره فیلم آقای هیروگلیف گفتم، فیلمی به کارگردانی غلامعلی عرفان که سال 58 ساخته شد. البته فیلم گفت هر سه نفرشان پیش از آقای هیروگلیف فیلم برداری شده بود. هر دوی فیلم ها سال 59 آماده نمایش بودن، آقای هیروگلیف توقیف شد و بعدش تهیه کننده هوشنگ کبیر با توجه به اتفاقاتی که برای این فیلم افتاده بود قید نمایش دیگر فیلمش یعنی گفت هر سه نفرشان رو هم زد. فریماه فرجامی بازیگر زن فیلم حجاب بر سر نداشت و عملا هیچ امیدی نبود تا این فیلم بتونه در فضای بعد از انقلاب رنگ پرده به خودش ببینه.
اتفاقی افتاده؟ وقتی که کار بدی میکنی مهربونتر میشی.
و تو هم زود یادت میره.
نه همیشه. لندن یادت نیست؟
پس این یکی هم یادت نمیره.
بازم؟
طولانی شده بود.
پس کار تو بوده. خیلی وقته؟ به چه عنوان؟
از دیگه یک ساله. عنوانش هم بهش خواهند.
چه دروغه؟
من نمیتونم هر روز از این کشور به اون کشور برم.
گفت هر سه نفرشان در ایران فرصت نمایش پیدا نکرد و سالها هم هیچ نسخه‌ای از این فیلم در دسترس نبود و جزو آثار دیده نشده سینمای ایران محسوب میشد. یه نکته هم بگم درباره گفت هر سه نفرشان، اون هم این که در سال 1360 این فیلم برای نمایش در جشنواره سه‌قاره نانت در فرانسه انتخاب شد، اما به خاطر جنگ ایران و عراق و فضای موجود فیلم با تأخیر ارسال شد و تنها در بخش جنبی به نمایش در اومد. بعدش قرار شد که فیلم در جشنواره کن نمایش شده بشه که این اتفاق هم به دلایلی نیفتاد و این فیلم در بخش جنبی بازار به نمایش در اومد. در کتاب تاریخ سینمای ایران به تألیف جمال امید به نقل از هوشنگ کبیر تهیه کننده گفت هر سه نفرشان نوشته شده که این فیلم با وجود پذیرفته شدن در بخش مسابقه کن به تلافی رد شدن فیلم عراقی قادسیه به دلیل توهین به ایران، فیلم غلامعلی عرفان هم اثری ضد اسرائیلی توصیف شده و وارد برنامه جشنواره نشده. خب بریم سراغ گفتگو با صادق هاتفی، بازیگر نقش اول فیلم گفت هر سه نفرشان. من خودم نقشی که به خاطرم مونده از آقای هاتفی در سریالیه به اسم سید در پی صیاد که اواسط دهه 70 از تلویزیون پخش شد. این مجموعه رو آقای هاتفی خودش کارگردانی هم کرده بود و روایتی بود از زندگی و آشنایی مولوی و شمس. آقای هاتفی سابقه طولانی در زمینه تئاتر داره، فارغ التحصیل این رشته از دانشگاه تهران و نمایش‌های متعددی رو هم چه در ایران و چه خارج از کشور روی صحنه برده. صادق هاتفی در سینما و تلویزیون هم فعالیت‌های مختلفی رو بیشتر به عنوان بازیگر انجام داده و گفت هر سه نفرشان اولین تجربه سینمایی این هنرمند. اگر که موافقین با این ماجرا شروع بکنیم که اصلاً چی شد که شما انتخاب شدین و این نقش رو در فیلم گفت هر سه نفرشان بازی کردین، اگه اشتباه نکنم اولین کار سینماییتونم بود.
اولین کار سینمایی رسمی؟ بله بله، البته کار تلویزیونی کرده بودم ولی این کار سینمایی اولیش بود. درسته. عرضم به حضورتون که ولی من پیشنهاد میکنم اگه موافقین قبل از اینکه بریم فردازیم یک کمی وسیع تر صحبت کنیم، البته راجع به خود فیلم هم صحبت خواهیم کرد. درستش من بعد از صحبت که با شما داشتم دیروز دو مرتبه این فیلم رو دیدم. اولین حسی که من دست داد یه شعری از احمد شاملو رو به یادم آورد که در نمایشی که در نمایش سفر با نسیم که 24 اوت رو توی اورنج کانتی به صحنه میبریم به صورت چند صدایی و همراه با موسیقی اجرا میشه، اونجا شاملو میگه من به پایان خود نزدیک میشم. این حس رو با دیدن این فیلم عمیقا درک و حس کردم. میدونید چرا؟ چون تهیه کننده این فیلم هوشنگ کبیر نازنین دیگه در بین ما نیست. بازیگرای این فیلم فریما فرجامی، جمشید مشایخی، جعفر والی، سروش خلیلی، آرمان، محمد مطیع، غلامعلی نبی‌پور، فیروز بهجت و محمدی و فیلمبردار اون فریدون قباندو همه مثل شاملو به پایان خودشون رسیدن و تنها من باز به قول شاملو دوره میکنم شب را و روز را و هنوز را، اما به یقین به پایان نزدیک. خب حالا از این مقوله میگذریم و میپردازیم به سوال شما که اگه تکرار بفرمایید. من
اسم آقای هوشنگ کبیر آوردین، حالا که اسم آقای هوشنگ کبیر آوردین، چی شد که آقای کبیر هم این فیلم هم آقای هیروگلیف رو تهیه کرد، دو تا فیلم دیگه هم ایشون تهیه کرد و بعد دیگه کار سینما رو گذاشت کنار؟
ایشون از دوستان آقای جعفر والی بود. جعفر والی هم با آقای غلامعلی عرفان دوست بود و در واقع پیشترهایی که از نوشته های غلامعلی عرفان نمایشنامه آشپزخونه رو به صحنه برده بود. ایشون غلامعلی عرفان رو به هوشنگ کبیر معرفی کرد و هوشنگ کبیر هیچ دخالتی در سناریو کست و غیره نمی کرد. واقعا با کشاد دستی و روی باز فقط مخارج رو می پرداخت و گاهگاهی که حرف می زد و سخنی می گفت، آدم یک انسان اندیشمند با فرهنگ و فرهنگ دوست رو در ایشون می دید. باید بگم که فیلم هایی که ساختن و خب این فیلم هایی کدوم بازده مالی نداشت و در نتیجه ایشون خیلی متضرر شدن. یادشون گرامی و فیلم هایی بود روشن فکرانه که گاهی حتی سازندش هم خودش نمیدونست چی میخواد بگه و در نتیجه فروشی نداشت، تماشاگرش عام نداشت، نمیتونست رو گیشه فروشی داشته باشه. این بود که دیگه هم اصلا نمیتونستن دیگه فیلم دیگه ای بسازن وقتی چهار تا فیلم رو. و البته من میدونم این رو آقای هیروگلیف و فیلم زنده باد رو که ساخته شد، یک فیلم دیگه تو سلسله
فیلم راه دوم بود، آخرین فیلمی که کار کردن.
بله و دیگه ولی همینقدر که چهار تا فیلم هم کار کردن بدون بازگشت سرمایه‌اش، خیلی باید بهشون احترام گذاشت و تفکری که در ایشون بود، اندیشه که بود در مورد گسترش فرهنگ و هنر، ستایش کرد.
خود شما چه شد آقای حاطفی که نقش اول این فیلم رو بازی کردید و اولین فیلم سینماییتون هم بود؟
عرضم به حضورتون که من اون موقع در اداره تئاتر فکر کردم یک نمایش بردم روی صحنه. البته من بعد سال 57 به اداره تئاتر ملحق شدم. قبلش که خب سالها پیش کار تئاتر میکردیم با انجمن تئاتر ایران و زندیات سعید سلطانپور بود و غیره و اینا، و بعد خود من شروع کردم به کارهایی که میکردم در زمینه تئاتر. بیشتر نمایش های ایرانی بود با شکل و فرم نمایش ایرانی. حتی از سالها قبل دهه 40، اوایل دهه 40، فکر کنم سال 1344 یا نه 45، 1345 شاید هم 46، نه خیلی گذشته، من مثلا قضیه زیر بوته رو با فرم ها و شکل های نمایش ایرانی بردم روی صحنه. همون موقع شیخ صنعان رو که شهلا هیربود همسر نادر نادرپور نوشته بود، زنده‌یاد فریدون رهنما به من پیشنهاد کرد که اون رو کار کنم. من آقای مشایخی رو دعوت کردم اومد. اون موقع من کلاسی داشتم در طبقه چهارم دانشکده هنر زیبا دانشگاه تهران و بچه‌هایی بودن اونجا می اومدن کار می‌کردن. از آقای مشایخی دعوت کردم بیان نقش شیخ صنعان رو بازی کنم، که آشنایی ما از اونجا پا گرفت دیگه. پا گرفت و این دوستی ادامه پیدا کرد تا آخرین روزهایی که من در ایران بودم. عرضم به حضورتون که بعد سال 57 که آقای مشایخی شد رئیس اداره تئاتر، من یک روز رفتم اونجا ایشون رو ببینم، که بعد دیگه موندگار شدم در اداره تئاتر. ایشون ترتیبی داد که من اونجا بمونم دیگه و اونجا من نمایش ولد کشتر بردم روی صحنه که خود جمشید لطف کرد بازی کرد همراه با زنده یادان، حسین کسبیان و فیروز بهجت محمدی. اینو در تئاتر سنگلج بردم روی صحنه. اون روزها خونه جعفر والی و جمشید مشایخی هر دو در میدان نیلوفر همسایه بودن و ما خیلی از شبها خونه جمشید جمع می شدیم و این دوستی عمق پیدا کرد دیگه. و وقتی که غلامعلی عرفان شروع کرد به برای این فیلم ساختن و با والی صحبت کرد، کست رو جمشید مشایخی و جعفر والی برایشون بستن. یک روزی هم من بالا داشتم تمرین میکردم در اتاقهای تمرین اداره تئاتر که منو صدا کردن توی دفتر. رفتم، جمشید بود و آقای والی و همین آقای عرفان، که دیدم عرفان به من نگاه میکنه با یه لبخند و سر تایید شده، گویا که جعفر والی یا مشایخی، کدومشون نمیدونم، یا شاید هر دوشون، من رو برای نقش پیشنهاد کرده بودن و ایشون همون روز قبول کرد و بعدم ما به دفتر آقای کبیر توی جردن بود دفترشون.
چه سالی بود آقای عاطفی؟
این 1358 بود.
چون آماده شدن فیلم مال سال 59، تولیدش پس 58 بوده. و این فیلم بعد از آقای هیروگلیف ساخته شد؟
نه، این اولی بود.
این اولی بود، بعد آقای هیروگلیف ساخته شد.
آقای هیروگلیف اگر ببینید، حالا چون بعد از این فیلم من ارتباطم جوری شد که حالا اگر لازم باشه توضیح میدم، قطع شد با آقای غلامعلی عرفان به خاطر یه صحنه که من موافق نبودم و ایشون اصرار داشتن که باشه و الانم تو فیلم نیست. البته گرفتن به هر حال اون صحنه رو، ولی من که فیلم رو دیدم، دیدم یکی دو صحنه که من داشتم تو یه مونولوگ طولانی بود که من به محتواش اعتراض داشتم. در واقع کارگردان اونم با عرفان خوشش نیومد از این اعتراض. محتواش چیزی بود راجع به روشن فکرانی که از غرب برمیگردن و شبیه به خزعبلاتی که جلال آل احمد تو غرب زدگی میگه. اینجوری بود که بعدم من دیگه در واقع کارهای بعدیشون نبودم.
یک دیدگاهی که وجود داره به خصوص در مورد آقای عرفان و این مسئله در مورد ایشون مطرح میشه که از سینما به عنوان ابزار کار سیاسی استفاده میکرده. شما قبول دارین این دیدگاهو؟
من حالا در این مورد اگر بخوام یه چیزی عرض کنم، ببینید سناریو رو هیچ وقت به طور کامل ایشون به هیچ کس ندادن. صحنه به صحنه میآوردن میدادن به عوامل. بسیاری از گفتارها و نریشن‌هایی رو که همه الان در فیلم میشنوید اون موقع ما ندیده بودیم و نشنیده بودیم. به ویژه حرفا و سخنهایی که آقای فیروز بهجت محمدی که جز یکی از اون سه نفره میزنه، یکی دو جمله رو شما روی چهرهش میبینید، بقیه این گفتارها توی صداگذاری و موقع دوبله اضافه شده که من با دیدن دوباره این فیلم کاملا برام مشخص شد که اون موقع اینا رو اصلا ما نشنیده بودیم، نگفته بودن. ببینید راجع به صهیونیسم و غیره و اینا، البته که شخصیت این آدم از سه زاویه بررسی میشه. یکیش فیروز بهشت محمدی است. اون دوتای دیگه که سعید امیر سلیمانی و آرمان نقششون رو بازی میکنن اینطور نیست. و باز من شنیدم بعضیا گفتن این فیلم ضد اسرائیل و اینا، اصلا اینجوری نیست. این فیلم حالا اگر شما ببینید نیست، نظر شخصی یک آدمه که معدومه زیادم نظرات درستی نداره. نقشی که آقای فیروز بهجت محمدی بازی میکنن با ببیشه با اون سیویلی که گذاشتن به یک نمای چپی داره، نگاه ایشونه دیگه، ولی نگاه اون دو نفر دیگه اینجوری نیست. صحنه اول این فیلم شاید نامم پرویز باشه تو فیلمشون، یه جایی فیروز بهجت محمدی میگه نامش پرویزه، ظاهرن مهندسه. البته از سلول بیرون میاد به طرف دوربین میسته و میگه هر سه نفرشون. یعنی که برای شناخت من فقط به حرفای اولی گوش ندین، دومی و سومی هم هستن. این سه نفر از سه زاویه مختلف به تحلیل شخصیت مهندس میپردازن و علت گرفتاری و زندانی شدن رو تشریح میکنن. اولی اونو یه جاسوس جهود صهیونیستی میدونه، دومی یه تاجر که در معاملات کلان بوده، و سومی یه عاشق که با همسر سفیر یک کشور اروپایی رابطه عاشقانه داشته. نقش همسر سفیر رو که خب فریما فرجامی عزیز بازی میکردن و نقش سفیر رو هم جمشید مشایخی، و اینها یه محفل چهار نفره با سرهنگ جعفر والی و مهندس که من بودم داشتم.
خودتون به کدوم روایت این شخصیت رو نزدیکتر میدونین؟ اگه بخواین بیرون وایسین و قضاوت بکنین، کدوم روایت میتونه به واقعیت نزدیکتر باشه؟
ببینید من الان که فیلم رو میبینم، راستشو بخواید خب الان حدود نیم قرن، کم کمتر از نیم قرن گذشته، فیلم رو مغشوش میبینم. اولا زندانها، این زندانی که ساختن اینجوری نبوده، چون من به هر حال خوب یا بد به هر حال بودم تو زندانها. اینجوری زندان اینجوری نیست که در سلولا اینجوری باز باشه. اگر هم در باز باشه شبا قفل میکنن. مثلا زندان جمشیدیه سلول بود و شب قفل میشه دیگه، اینا اینجوری نبوده. بعد نوع بازجویی اینجوری نبوده، بازجوهای مؤدب که بگن شما فلان های مهندس بفرمایید، اصلا اینجوری نبوده و اینجوری نیست، تو هیچ کشوری هم نیست. یه مقدار و رابطه آدم ها یکم مغشوشه دیگه، درست متوجه نمیشیم. الان تو فیلم مثلا هستش که سفیر آقای جمشید مشایخی مشکوک میشه به رابطه اینا، ولی شما علائم نمیبینید قبلش، پرداخته نشده بینید. یعنی پرداختی که خب میگم دو نیم قرن گذشته دیگه، آدم انتظار امروز با نگاه امروز نگاه کنیم این ایرادات هست تو فیلم دیگه.
اینجوری که گفته شده آقای هوشنگ کبیر اصلا فیلمو بعد از توقیف آقای هیروگلیف به وزارت ارشاد اصلا ارائه نمی‌کنن برای اینکه حالا بازبینی بشه و یعنی یک جورایی ناامیدی بوده که این فیلم که مجوز نخواهد گرفت و بعد این ماجراها پیش میاد آقای عرفان هم از ایران خارج میشن.
البته فیلم رو من اتفاقی خاطره زیبا دارم از این فیلم. من اون موقع دختر و پسرم فرانسه بودن، پاریس بودن که یه روز شانزلیزه میرفتن، دخترم به روز سردر سینما میگه نگاه کن بابا، اگه خاطرتون باشه پلاکارت فیلم تبلیغاتش عکس درشت منه که اون صحنه که جلوی دادگاه جلوی نریپور هستم اون پلاکارت فیلم بود. به این ترتیب من برای منم زنگ زدن گفتن فهمیدم که نمایش عمومی داشته تو پاریس غیر از این که در فستیوال نانت بوده.
فکر میکنین که اگر این فیلم در ایران نمایش داده میشد چه اتفاقی میافتاد؟ حالا چه برای خود شما روند کاریتون در سینما و حالا چه نمایش تلویزیون؟
البته من یک مقداری پیشنهاد کار داشتم ولی قبول نمی کردم تا این فیلم بیاد و این فیلم نیامد، که بعدش یک سناریو نوشتم که با اون نقش بیام، سناریوی زلزله که بعد به نام آوار سیروس البند فیلمش کرد. منتها اون نقشی که فرامرز غریبیان بازی کرد من برای خودم نوشته بودم، اما بعد مصادف شد با اجرای تئاترم تو پاریس که اصلا نبودم دیگه. وقتی سیروس من زنگ زد گفتم من نیستم دیگه، که اون ساخته شد. بعد دو مرتبه رفت تا فیلم سیمرغ که باز اون سناریو نوشته بودم، که نمیدونم دیدین اون فیلمو یا نه.
بله بله، فیلم آقای اکبر صادقی کارگردانی کردن، آقای مشایخی هم حضور داشتن در فیلم.
بله آقای مشایخی بود و بیژن امکانیان بود و منم که نقش اون جوان فراریو بازی میکردم دیگه. منتها قبل از اینکه این فیلم در دفتر آقای صادقی ساخته بشه اینا دبیرستان رو ساختن، که در واقع من تو دبیرستان یه نقش منفی بازی کردم.
بله، یه بدمن بسیار جذابی هم بود در فیلم دبیرستان.
اینه که البته برای من به هیچ وقت نقش مثبت و منفی و اینا معنا نداشته، نقش باید نقش باشه دیگه، دوست داشتم اون نقشو. نقش هرچی کاراکتر از آدم دورتر باشه آدم بیشتر میتونه بازیگری کنه توش.
در فیلم گفت هر سه نفرشان جای شما اگه اشتباه نکنم سعید مظفری صحبت کرده بود.
بله فکر
بعد دوبله این فیلم رو دوست داشتین؟ چون من فکر نمی‌کنم هیچ بازیگری جای خودش صحبت کرده، همه دوبلور بودند.
بله بله، البته زندگیات هوشنگ لطیف‌پور گفتار رو میگفتن، ایشون هم هوشنگ هم همکلاس من بود در دانشکده، که اگه خاطرتون باشه دایجان ناپلئون هم ایشون گفتار اولش رو میگفتن.
یک بار خودش هم این موضوع را عنوان کرد، البته نه به این صراحت. واضح است که او هیچ وقت و با هیچ کس بدون ابهام حرفی نمیزند، همیشه در لفافه، آن هم خیلی کوتاه.
قرار بود ایشون مدیر دوبلاژ باشن، من نمیدونم چرا بعدن دیگه من رابطم قطع شده بود که ظاهرن بعد ایشون نبودن دیگه، ولی صداشون بود برای به عنوان گفتار. بله، ولی آقای ناصر طهماس مدیر دوبلاژ بودن، که بعد در فیلم های دیگه من ناصر طهماس همیشه، اون موقع صدا برداری سر صحنه زیاد رایج نبود دیگه، ناصر طهماس جای من صحبت میاد. تو همون دبیرستان هم ناصر طهماس صحبت کرده جای من.
توی فیلم آخرین لحظه ولی فکر میکنم آقای خسروشاهی باشه اگه اشتباه نکنم.
بله تو فیلم آخرین لحظه خسروشاهی بود، که خیلی هم خوب صحبت کرد، خیلی هم صدا میشست روی صورت و روی نقش و اینا. بله خسروشاهی. پس شما همه فیلم های من دیدیم؟
من بله بله بله.
من فرزامی هستم، مسافر اتاق 556.
عوامری هست بفرمایید.
میخواستم ببینم یه آقای خارجی. ببینید به ایشون بگید من فعلا در این آدرس هستم، امشب به من سری بزنیم.
ممکنه اسم ایشونم بفرمایید؟
فاکس، ادوارد فاکس.
ممنون ازتون که شنونده این اپیزود از پادکست سینما سانسور بودید. امیدوارم که لذت برده باشید از بازگویی و نقل خاطراتی از اون پشت پرده ها و زیر و بم های تاریخ سینمای ایران. اگر دوست داشتید این پادکست رو در پادگیرها سابسکرایب بشین و نظرات خودتون رو هم درباره اپیزودها و این پادکست برام بنویسید، به خصوص در کست باکس. بار دیگه ممنون از همتون، تا به زودی.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید. @فردوگرام.
یار مرا، غار مرا، عشق جگر خار مرا، یار توی غار توی رفتار مرا
برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
افتاده به قلبم وای از دلم بستم دل به دلی که بردت دلم تو که میخندی قلبم آروم میگیره ناراحت میشی بارون میگیره دنیا مارومه وقتی آرومی همه عشق و آرزومی تو میشم چشمات و آسمون آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار داری دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه قلب من داره حس جنون میده تو هستی که به هم دنیا قشنگیشو نشون میده تو که میخندی قلبم آروم میگیره ناراحت میشی بارون میگیره دنیا مارومه وقتی آرومی همه عشق و آرزومی دارم مست تو میشم چشمات و آسمون آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار داری دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه چشمات آسمون آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار داری دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه منی یا من اگه تو نباشی چه بی کسم من قد تو خوبی که در عجب من به گرد پادم نمیرسم بهتره که دورم نشی ازم خنده هات برای دل منه گل سرزمین وجود تو حق منه آب و گل منه با تو بهترم با تو بهترم گل فقط برای تو میخرم حرف تو به گوشم میره فقط من برای عالم همه کرم همه کس تو کار دل منی آروم و قرار دل منی با تو خوب و بد واسه من یکی پاییز و بهار دل منی توش و تو بپوشون تو از همه اون نگاه تمامش مال من جاده یه حراسه توی موهات باره بی تو تا بقه رو تنه چشام را برو برام هر قدم یه شعر واسه گفتنه قهر نکن که قهرت برای من بهترین دلیل واسه مردنه قربون گلاه یه رو پیرنت اون چادر رنگی پوشیدنت دست اگه رسید روزی به دهن قول میدم میام و میگیرمت دست اگه رسید روزی به دهن قول میدم میام
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید.
تو دل و دل سوز من تو
که قربانی کنم کل جهان را زیر پای تو. چنان گم گشته در پیچ و خمگی سوی تو
بیشتر تهدید کنن.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و برو دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و رازی کن و برو موهاتو افشون کن بیا باز دل و پریشون کن و برو شیداشو با غوغا کن و بیا آتیشو برپا کن و برو نمون اینجا برو نمون اینجا نمون اینجا برو موندگار نیست برو به این عشقا اعتبار نیست برو نه گناه من نه تقصیر تو این زمون سازگار نیست برو نمون اینجا برو نمون اینجا نمون اینجا برو نمون اینجا نمون اینجا برو نمون اینجا نمون اینجا برو ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و برو دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و رازی کن و برو موهاتو افشون کن بیا باز دل و پریشون کن و برو شیداشو با قوقا کن و بیا آتیشو برپا کن و برو نمون اینجا برو نمون اینجا موندگار نیست برو به این عشق و اعتبار نیست برو نه گناه من نه تقصیر تو این زمون سازگار نیست برو نمون اینجا برو نمون ستاره بارون کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و بارون دیوونه بازی کن و نازی کن و بیا باز دل و رازی کن و بارون
موسیقی فرورده
چشمام تو خوشحال بندی چه احساس خوبی چه حال قشنگی یه شیرینی خاص میونه چشاته یه آرامش مست همیشه باته تو آغوش تو باز چشم کم میاری الانه که بارون دوباره بباره زیر چتر موهات دلم قرص قرصه میگم خوبه حالم کسی تا بپرسه میرخونی من تو میچرخونی دامن بگو تو دلارونی لرسونی آمن به من کل حرفات صمیمی افاد است همین که تو هستی خودش
قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
آرزون و قشنگ با دیل با دیل با